ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 13 آبان 1402 خورشیدی هستیم و شما شنونده مجله ساعت 20 رادیو فردا. درود و وقت بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. پیش از اعلام گزارش ها با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با گزیده ای از خبرهای ایران و جهان. نسرین،
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اسامه همدان، عضو دبیر سیاسی حماس در بیروت، به رسانه‌ها گفته است که اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، چند روز قبل به تهران سفری داشته و با علی خامنه‌ای دیدار کرده است.
الان الاخ ابو العبد اسماعیل هنیه كان قبل ايام في طهران والتقى
پیش از این سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرده بود بر اساس اطلاعات کسب شده عصر پنجشنبه 11 آبان ماه اسماعیل هنیه از قطر راهی ایران شده است. روز جمعه حسن نصرالله رهبر گروه شبه نظامی حزب الله لبنان مدعی شد که اقدامات گروه‌های به گفته او مقاومت توسط رهبران این گروه‌ها تصمیم گرفته می‌شود و نه هیچ عضو دیگری. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید از حمله به یک کاروان آمبولانس در غزه وحشت کرده است. او تصاویر اجساد پراکنده شده در بیرون بیمارستان را دلخراش توصیف کرد. دروس آدهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی نیز با تاکید بر اینکه باید از بیماران و کارکنان بهداشتی و امکانات درمانی محافظت شود، این حمله را نقض قوانین بشردوستانه خواند و خواستار توقف فوری درگیری‌ها شد. روز جمعه وزارت بهداشت فلسطینی در بیانیه اعلام کرد آمبولانسی که در حال خروج از بیمارستان شفا در نوار غزه بود، هدف حمله راکتی اسرائیل قرار گرفت و به ادعای این بیانیه شمار زیادی کشته شدند. در مقابل ارتش اسرائیل مدعی شد که این خودرو مورد استفاده یک واحد تروریستی حماس بوده است. حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه کشور خبر داد از امروز منطقه آزاد تجاری و صنعتی بانه و مریوان اجرای شدند.
امروز 10 منطقه آزاد جمهوری اسلامی ایران در منطقه کردستان در شهرستان های بانو و مریوان کارش رو شروع میکنه. در واقع 2 محدوده است، مجموعاً حدود 3500 هکتار هست که شامل مرز باشماقه و مرز سیران بند.
عبدالملکی با اشاره به اینکه 48 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال در کشور داریم گفت بیش از 70% ترانزیت کشور از مناطق آزاد و ویژه انجام می شود و بیش از 1/3 صادرات غیر نفتی ایران در سال 1401 مربوط به این مناطق بوده است. اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان هم امروز در شورای اداری این استان گفت با تحقق منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان مسئله کولبری در کردستان حذف خواهد شد. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفع ممنوع الکاری چهره‌های سینمایی به خاطر سرباز زدن از حجاب اجباری را مشروط به عذرخواهی آنان کرد. محمد خزائی با شرکت در یک برنامه تلویزیونی همچنین گفت این بازیگران و سینماگران ممنوع الکار باید رویهشان را عوض کنند و بگویند ما نمی‌خواهیم اینطوری باشیم و قوانین را زیر پا بگذاریم. اعلام ممنوع الکاری تعدادی از بازیگران سینما با انتقاد انجمنهای صنفی سینمایی مواجه بوده است. به گزارش برخی از رسانه‌ها در ایران، باران کوثری، ویشکا آسایش، ترانه علی دوستی، کتایون ریاهی، پانتئا بهرام، فاطمه معتمداریا، گلاب آدینه، افسانه بایگان، هنگام قاضیانی، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی و شقایق دهخان به دلیل سرباز زدن از حجاب اجباری ممنوع الکار شدند. و در خبری کوتاه، سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد میزان تلفات رانندگی در کشور در 6 نخست سال نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 8% افزایش داشته است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید و اینک فرصتی داریم تا نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20 رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید با آتش بس در غزه مخالف است، اما بر توقف بشردوستانه درگیری‌ها تأکید کرد. افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران و نگرانی مجامع بین‌المللی از این اتفاق. و ادامه واکنش‌ها به اظهارات پدر روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در اعتراضات سراسری سال گذشته در ایران. بیشتر از اینها در مجله خبری ساعت 20 رادیو فردا. اما گزارش ها از ادامه درگیری های سنگین بین حماس و ارتش اسرائیل در غزه است. در همین حال آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل، میگوید که از حمله به یک کاروان آمبولانس در غزه وحشت زده است. او تصاویر اجساد پراکنده شده در بیرون بیمارستان را هم دلخراش توصیف کرده است. در مقابل، ارتش اسرائیل مدعی شده که این خودرو مورد استفاده یک واحد تروریستی حماس بوده است. نخست گزارش آخرین گزارش ها را از همکار رادیو فردا فرنوش رام در اسرائیل در باره آخرین تحولات بشنویم و بعد هم در باره دیدار وزیر خارجه آمریکا با شماری از وزرای خارجه کشورهای عرب منطقه با یک کارشناس مسائل سیاسی گفتگو میکنیم.
در شامگاه روز 29 از جنگ هستیم. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل بود که ساعتی پیش به شمال اسرائیل سفر کرد تا بار دیگه با نیروهایی که اونجا هستن با از اونا بازدید بکنه، میزان آمادگیشون رو ببینه بعد از سلسله تحرکات و درگیری های جدیدی که در اون مرز انجام شده. امروز ارتش اسرائیل باز هم به اون تحرکات حزب الله پاسخ داده بود. در برابر حزب الله اعلام کرد که 58 عضوش از پای در اومده. یوآف گالانت در اونجا خطاب به حسن نصرالله و اصولا مردم لبنان و دولت مردان در لبنان گفت که شما اشتباه یحیی سنوار رهبر داخلی حماس در غزه رو تکرار نکنید، چون یحیی سنوار با این سوء محاسبه‌ای که کرد هم غزه و هم حماس رو به طرف نابودی برد. تکرار اشتباه از سوی اون تمامی لبنان رو این بار به سمت نابودی و فاجعه پیش خواهد برد. البته رئیس ستاد ارتش اسرائیل دو روز پیش گفته بود که ما نیمی از توان هوایی و نظامی خودمون رو در غزه به کار بردیم. منظورش این بود که اون نیمی دیگر فعلا کنار گذاشته شده که اگر تحولات دیگری از جمله در مرز شمالی باشه متوجه اون قسمت باشه. وقتی که دیروز حسن نصرالله اون سخنرانی خودش رو بیان کرد، بسیاری در رسانه‌های اسرائیل تحلیلگران و کارشناسان اطلاعاتی آمدن گفتن که سخنان حسن نصرالله با همه حمایت هایی که از حماس کرد نشون داد که حزب الله در این مرحله نمیخواد که جنگ بیش از این گسترش پیدا کنه. در بین 241 روگانی که تا الان مستندات قطعیشون وجود داره که زنده رو بوده شدن به غزه، یه چند نفری کارگر تایلندی هستن، یه تعداد انگشت شماری از خارجی‌هایی هستند که تابعیت اسرائیلی ندارن، ولی دست کم بالای 200 نفرشون کسانی هستند که اسرائیلی‌اند. خانواده‌های اینها وقتی که از روزهای گذشته دیدن که کمک‌ها به غزه، کمک‌های بشردوستانه بیشتر شده، آمدن امروز در دو نقطه، یکی در محوطه موزه تل‌آویو که الان محل تجمع و میادگاه این خانواده‌ها شده، تظاهرات گسترده‌تری رو برگزار کردن. در برابر ساختمان وزارت دفاع تل‌آویو امروز تجمع کردن، تحصن کردن و چادر اونجا برپا کردن، بر دادن که اصلا شبا هم اونجا بخوابن. امروز گال هیرش که یک جنرال قبلی بوده و الان نماینده دولت در امر آزادی این گروگان‌ها، برای شنیدن صحبت‌ها و همدلی با این خانواده‌ها رفته بود. خانواده‌ها در اونجا بسیار به ایشون اعتراض کردن.
گزارش همکارمان فرنوش رام از اورشلیم بود درباره آخرین تحولات مربوط به جنگ حماس و اسرائیل. اما آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه در عمان، پایتخت اردن، با شماری از مقامات کشورهای منطقه از جمله اردن، قطر، امارات، مصر، عربستان و تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکی که با همتایان اردنی و مصری خود داشت، گفت که آتش بس در شرایط فعلی جنگ غزه باعث خواهد شد که گروه حماس به گفته او در آنجا به خودش اجازه بازسازی بده و تجدید قوا کنه و حملاتی مشابه حمله 15 مهر رو ترتیب بده. آقای بلینکن همچنین گفتش که بر کشورهای عربی بر سر موضوع تشکیل دو کشور، هم دو کشور فلسطینی و اسرائیل، هم تبادل نظر کردن برای بررسی آخرین تحولات مربوط به این خبر. با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای حسینی فرد، خوش اومدی به این مجله خبری. آنتونی بلینکن ساعتی پیش گفت که با آتش بس مخالف هست و اون رو ربط داد به این که باعث ماندگاری بیشتر حماس در غزه خواهد شد، اما تاکید کرده که بر روی توقف بشردوستانه این نبرد نظر داره ایالات متحده. ارجوبی شما از این موضع‌گیری دولت آمریکا چه هست؟
این تاکید درسته، یعنی دیروز توی دیدارش آقای بلینکن با آقای نتانیاهو عمدتاً راجع به همین وقفه رسلا انسانی که بتونه یه چند ساعتی، مثلا 12 ساعت در غزه آتش بس اعلام بشه که یه مقدار بتونن جمعیت جا به جا بشه یا به برخی از محتاج اساسیش برسه. منتها توی همین رابطه هم آقای بلینکن با دست خالی از رسلا تلاویو برگشت و رسلا اون فشاری که این رهبر وزرای خارجه کشورهای عربی می آوردند که باید بیشتر از اینها رفت، در همین حد وقتی انسانی هم آقای بلینکن نتونست کاری انجام بده. هرچند که خب به نظر میاد دولت نتانیاهو برای اینکه کاملا هم ناامید نکنه آقای بلینکن رو، همین وقفه 3 ساعته که امروز اعلام کرد که مثلا بتونن اهالی غزه از شمال به جنوب برن، یا اینه که صحبت از اینه که شاید در تاکتیک جنگی تغییرات ایجاد بشه که به نوعی مثلا اون بمباران‌های هوایی کاهش پیدا کنه و بیشتر عملیات زمینی در دستور کار قرار بگیره. با همه این احوال آقای بلینکن وضعیت و مثلا مأموریت بسیار سختی داشته ظرف این روزها و خب بدونیم که صرفا مسئله این مثلا وقفه انسانی در ادامه جنگ مطرح نبوده، بلکه اینکه گروگان‌ها رو چجوری آزاد بکنند. اختلاف نظر هست با دولت اسرائیلی ها همچنان در این که خود ما با عملیات نظامی باید آزاد بکنیم تأکید دارن. آقای بلینکن و آمریکایی‌ها یه مقدار به مذاکره از طریق خطر و اینکه از طریق مذاکره هم بشه یک همچین امری رو متحقق کرد سرش مثلا تأکید دارن. و نقطه مهمتر هم اینه که آقای بلینکن در این سفرش هم در تل‌آویو و هم در دیدارش با این رو وزرای خارجه عرب راجع به اینکه بالاخره بعدش چه خواهد شد، میخوان غزه رو چه بکنن.
همین پرسش رو میخواستم ازتون بپرسم آقای حسینی فرد. همین دوران پسا حماس الان مطرح هست. الان آقای بلینکن گفته که در دیداری که با وزرای خارجه کشورهای عربی داشته روی این بحث مشخصا اداره غزه بعد از حماس صحبت شده، اینکه چه تشکیلاتی میتونه موفق بشه که پر کنه این خلأ حماس رو بعد از حماس چقدر امکان پذیر هست؟
آنه بچینه که باید این مسئله رو در 2 سطح دید. یکی این که به طور موقت، حالا اگر به خصوص حماس هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ سیاسی نهایتاً اونقدر تضعیف بشه یا از بین بره که دیگه هیچ نقشی در آینده غزه بازی نکنه، اون موقع اینی که آیا این تشکیلات اداری غزه با سازیش به خصوص این ویرانی‌ها که جا مونده چجوری احیا بشه، اینها همه به اصطلاح باید تشکیلات اداری به اصطلاح شکل بگیره. اینی که آیا سازمان ملل میاد این کارو بکنه با توجه به رابطه‌ای که اسرائیل، رابطه نسبتاً تنش‌آلودی که اسرائیل و سازمان ملل دارن، بعید اینکه یک به اصطلاح تشکیلات چند ملیتی این کارو بکنه، کشورهای عربی بیان این کارو به عهده بگیرن. واقعاً که مسئله بسیار سختی است. بعدش هم با توجه به تجربه تاریخی، حتی اگر این تشکیلات هم بیاد و در اصطلاح این غزه کارا رو به طور موقت هم پیش ببره، موفق هم باشه، باز هم اون مسئله اصلی تر که بالاخره راجع به سرنوشت فلسطینی ها قرارشه تصمیم گرفته بشه، مسئله صلح پایدار چجوری برقرار خواهد شد و اون مسئله تشکیل دولت دو کشور در کنار هم آیا واقعیت داره، آیا دیگه موضوعیت داره با توجه به تغییرات بسیاری که در عرصه ارضی و اینها انجام شده، آیا میشه راجع به تشکیل دو کشور صحبت کرد یا باید ایده های دیگه ای رو دنبالش رفت؟ آدامی که این مسئله حل نشه، اون موقع همچنان مسئله غزه به عنوان یک اصلا مشکل باقی خواهد ماند.
همین پیروه صحبت پاسخ شما آقای حسینی فرد، اسامه همدان یکی از مقامات ارشد حماس همین امروز شنبه اعلام کرده که آینده غزه رو خود فلسطینی‌ها باید تعیین کنند و حتی گفته که وزرای خارجه عرب نمیتونن که یک ائتلاف عربی علیه مردم فلسطین بسازند. یعنی حتی اینجا اشاره این مقام حماس به کشورهای عربی هم هست. در بین خود همین کشورهای عربی هم ما میدونیم که اختلاف نظر هست درباره خود غزه و یا اداره غزه. اون چیزی که بین نظر مثلا قطر و مصر هست متفاوت هست. اگر کوتاه معبد بفرمایید.
درسته، به نظر میاد که حماس همچنان این درک و دریافت داره یا شاید توهم رو داره که بعد از این جنگ هم در اصطلاح اون غزه پایگاه اجتماعی داره و شاید نهایتا جامعه جهانی مجبور بشه دوباره انتخاباتی برگزار بشه و این تشکیلات خودمختارم اگر بخواد بیاد اداره اونجا رو در دست بگیره باید یک رأی اون منطقه رو داشته باشه. از این جهتش فکر میکنم که اگر انتخاباتی هم بشه شاید دوباره حماس مثل همون انتخابات سال 2006 فرض کنید بخش عمده شاکله قدرت رو به دست بگیره. تو این رابطه است که میگن نباید کسی دخالت بکنه، ولی همونطور که اشاره شد اینها همه فرضیات و بر اساس یک توهماتی میتونه استوار باشه. مسئله بسیار چیده ایست که ما این که خب تشکیلات خود مختارم و برگشتش به غزه و این که چقدر قبول بشه از طرف مردم اون هم سوال بزرگ است.
بسیار ممنونم. حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود. اما در ایران در حالی که تعداد اعدام‌ها در این کشور افزایش یافته، سازمان‌های حقوق بشری خواستار واکنش مجامع بین المللی شدند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
افزایش اعدام‌ها در ایران به حدی نگران کننده شده که دبیر کل سازمان ملل متحد از روند پرشتاب آن ابراز نگرانی کرده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی بالاترین نرخ اعدام در 7 سال گذشته را به ثبت رسانده است. این سازمان می‌افزاید که در 10 ماه نخست سال 2023 میلادی اعدام‌ها در ایران از مرز 600 نفر گذشته است. این سازمان در همین راستا با درخواست از جامعه جهانی برای محکوم کردن اعدام‌های بی‌رویه توسط جمهوری اسلامی تأکید کرده گذر از مرز 600 اعدام تنها در 10 ماه نخست سال 2023 نسبت به آمار کل سالانه در 8 سال اخیر بی‌سابقه است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت جامعه جهانی باید به بیش از 600 اعدام در 10 ماه یعنی 2 قتل حکومتی در روز توسط یک دولت عضو سازمان ملل متحد که ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر این سازمان را هم بر عهده دارد واکنش نشان دهد. وی می‌افزاید سکوت به معنای تایید ضمنی این جنایات است. آقای امیری مقدم در همین زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
قبل از هر چیز باید به خاطر داشته باشیم که جمهوری اسلامی برای مبارزه با جرم اعدام نمی کنه، بلکه برای ارعاب جامعه و برای ادامه بقای خودش اعدام می کنه. در سال گذشته پس از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی به طور میانگین روزانه 2 نفر در ایران اعدام شدند و این شتاب اعدام ها همچنان ادامه داره. جامعه جهانی در قبال اعدام معترضان، یعنی 7 معترضی که اعدام شدند، کنش شدید نشون داد و من فکر میکنم که این کمک کرد که جمهوری اسلامی معترضان بیشتری رو نتونه اعدام کنه. حداقل هزینه سیاسی این اعدام ها بالا رفتن. ولی از طرف دیگه در قبال اعدام صدها نفر به اتهام های مثل جرم مواد مخدر هیچ گونه واکنشی نشون داده نشده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی از این عدم واکنش استفاده میکنه برای اعدام بیشتر، برای ارعاب بیشتر جامعه. و در این هفته های اخیر هم به خاطر اینکه توجه جهان روی مسئله غزه است، ما شاهد حتی شتاب بیشتری در اجرای احکام اعدام بودیم. برای جمهوری اسلامی در واقع هر جنگی یک نعمته، چون که توجه رو از روی مسائل داخل کشور به بیرون میبره. ما از جامعه جهانی خواسته ایم که واکنش نشون بدن در قبال اعدام 2 نفر در روز. کشوری که در سازمان ملل کرسی داره، جامعه جهانی نباید چشم‌پوشی کنه، باید با اعتراض، با فشار سیاسی هزینه این اعدام‌ها رو بالا ببره. مردم در داخل ایران و جامعه مدنی هم باید هزینه این اعدام‌ها رو بالا ببرن. کسانی که به اتهام جرم مواد مخدر اعدام میشن، اینها بدون هیچ گونه دادرسی عادلانه به اعدام محکوم شدن. میدونیم که اکثرشون جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. 30-40% شهروندان بلوچ هستند و اعدامشون فقط به خاطر ارعاب هست و هیچ ارتباطی با میزان جرم نداره.
پیش از این دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی با سرعتی نگران کننده اعدام می‌کند و میزان اعدام‌ها در 7 ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته افزایشی 30% داشته. آنتونیو گوترش نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در مورد نقض حقوق بشر به ویژه در رابطه با اعتراضات سراسری اخیر در ایران ابراز کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواست همه اعدام‌ها را فوراً متوقف کند، مجازات اعدام را لغو کند و همه افراد را که به طور خودسرانه بازداشت کرده‌اند آزاد کند. او همچنین از ایران خواست حق تجمعات مسالمت آمیز را تضمین کند و به حقوق مربوط به روند محاکمه عادلانه احترام بگذارد.
شاهین بهشیری گزارش می‌داد. اما پدر روح الله جم تحسین کنم، پدر روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در اعتراضات سال گذشته در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی علیه علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، موضع تندی گرفته و گفته که او در روند دادرسی و قضایه پسرش مداخله کرده، که این صحبت ها با واکنش های زیادی در شبکه های اجتماعی روبرو شده. بیشتر بشنویم از وحید پروستاد.
حرفای تند پدر روح الله عجمیان بسیجی کشته شده در جریان اعتراضهای سال 1401 و متهم کردن علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی به سنگ اندازی و مداخله در روند دادرسی پرونده فرزندش خبرساز شد.
درباره ولایتی چیزی نگو. ولی مثلا شما ترس دارید، واهمه دارید. من ترس ندارم.
نه حاج آقا، اصلا این چه حرفیه؟
تو برو ببین، برو قوه قضاییه، برو دیوان، همه میگن آقا ولایتی این کارو کرده.
بر اساس حکم دادگاه در پرونده عجمیان، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی 17 دی ماه پارسال اعدام شدند و 8 متهم دیگر این پرونده از جمله دکتر حمید قره حسنلو و فرزانه قره حسنلو به حبس‌های طولانی و تبعید محکوم شدند. با وجود این، پدر عجمیان علی اکبر ولایتی را متهم به مداخله در روند دادرسی در پرونده پسرش و حتی آرمان علیوردی می‌کند. آرمان علیوردی طلبه بسیجی بود که حکومت می‌گوید در آبان 1401 در شهرک اکباتان و سوی برخی از معترضان کشته شد. صدای پدر روح الله عجمیان در تلویزیون جمهوری اسلامی:
الان شهید آرمان علیوردی سال پسرش شهید شد، هنوز مشخص نیست اصلا کی قاتل پسرش. 80 نفر گرفتن، 80 نفر شده 8 نفر. 8 نفر هم اگر یه دفعه ولایتی سرش بکشه به اونجا، دیگه 8 نفر هم آزاد میشه. همچنین که قاتلای پسر منو آزاد کرد، میترسیم بره اونورا هم آزاد کنه.
نه حاج آقا، حتما سیستم قضایی رسیدگی صحیح و عادلانه خواهد کرد، نگران نباشید.
بله، سیستم قضایی خیلی عادلانه رفتار میکنه، ولایتی از بر خراب میکنه.
نه مطمئن باشید،
مشاور رهبر.
بله میدونم شما مامان یک پدر شهید این موضوع
رفیق قافله است.
محسن برهانی وکیل دادگستری در شبکه ایکس با اشاره به اینکه بارها تذکر داده که نباید بگذارید مسائل حقوقی و شرعی بازیچه احساسات شود، می‌نویسد وقتی دسته دسته به دیدار آن خانواده رفتن و اظهار نظر غیر متخصصانه کردن، این بنده خدا هم مبتلا به توهم تزیین شده و طلبکار عالم و آدم می‌شود. بعد از صحبت پدر عجمیان در تلویزیون، پنجشنبه شب هم سعید قاسمی از فرماندهان بازنشسته سپاه پاسداران به خانه این خانواده رفت و به مادر عجمیان گفت همسرش حرف دل آنها را زده و دلشان خنک شده.
این چیزی هم که میگن حاجی گفته و اینها، کسی حرف شرط تدینه داره تو دهنش میزنه. حاجی موازهش تو صدا و سیما، موازه هر بود، همه موازه ما رو دل ما رو خنک.
انتقادهای پدر عجمیان در تلویزیون در مورد پرونده شخص دیگری یعنی آرمان علیوردی نیز همچنان با واکنش پیام درفشان، یکی از وکلای آن دادگاه که به پرونده اکباتان معروف شده، روبرو شد. پیام درفشان به وبسایت دادبان گفت خدشه‌مش و نگرش خانواده علیوردی درباره پرونده پسرشان با روح الله عجمیان بسیار متفاوت است و به همین دلیل پرونده آرمان علیوردی به هیچ عنوان به آقای عجمیان مرتبط و مربوط نیست و او اجازه اظهار نظر درباره پرونده دیگری را ندارد. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن:
علی‌رغم اینکه دو نفر اعدام شدن در این پرونده‌ای که در یک دادگاهی که از بدیهی‌ترین موازین آیین دادرسی منصفانه تهی بود، عدالتی در اون نبود، دو نفر اعدام شدن و هنوز این فرد و افرادی نظیر او خواهان برخوردهای بیشتر هستند و این حال گویای این هستش که این جامعه توده‌ای سرکوبگر که در قالب امت حزب‌الله بعد از انقلاب شکل گرفته، قبل از انقلاب هم مانده. این گرایش وجود داره که به هر حال بخشی از پشتوانه خشونت دولتی هست و اینکه در جمهوری اسلامی گرایش‌های افراطی که دیده میشه بخشی از اون هم تابع از فشار از پایین هست.
کاملیا سجادیان، مادر محمد حسن ترکمان، از کشته شدگان اعتراض‌های 1401 در واکنش به حرف‌های پدر روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در اعتراض‌ها، در پستی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ما خانواده‌های داغدار در هر شرایط و هر جایی که باشیم درد مشترکیم. خانم سجادیان در این پست تصاویری از تعدادی از خانواده‌های دادخواه از جمله ماشاءالله کرمی، پدر محمد مهدی کرمی را که همکنون در زندان است منتشر کرد و نوشت: ما مثل پدر یکی از مهره‌های نظام نیستیم که با خون فرزندش معامله می‌کند. تا درخواست بی‌شرمانه‌اش را برای گرفتن حواله خودرو پاژو پارس به دست این و آن برساند تا از اسم فرزندش برای خود موقعیت فراهم کند.
اما یک ماه پس از لغو بازی دو تیم فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان، کنفدراسیون فوتبال آسیا بالاخره رأی رسمی خود را اعلام کرد و سپاهان 3-0 بازنده اعلام شد. بیشتر بشنویم از سعید جعفری.
سپاهان نه تنها بازی رو 3-0 باخت، که 3 بازی تاوان
شکست 3-0، جریمه 200,000 دلاری و محرومیت از میزبانی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان. اینها بخشی از تنبیه‌های انضباطی هستند که کنفدراسیون فوتبال آسیا برای باشگاه فولاد سپاهان اصفهان در نظر گرفته است. حکمی که دلیلش قرار دادن مجسمه‌هایی از قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، در یک استادیوم فوتبال است. بازی تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و الاتحاد عربستان در چارچوب روز دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار بود 10 مهر ماه در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود. استادیوم غرق در تماشاگر بود و دو تیم برای گرم کردن وارد زمین چمن شدند. اما بازیکنان باشگاه سعودی دیگر برای انجام مسابقه به میدان برنگشتند و ورزشگاه را مستقیم به سمت فرودگاه اصفهان ترک کردند. از همان ابتدا اخبار غیر رسمی از سوی رسانه‌های سعودی حاکی از آن بود که دلیل لغو بازی قرار دادن مجسمه‌هایی از قاسم سلیمانی در ورزشگاه بوده است. پس از لغو رسمی مسابقه، باشگاه سپاهان در بیانیه‌ای اعلام کرده بود ناظر AFC این تصمیم را اتخاذ کرده است. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در اطلاعیه‌ای گفته بود که بررسی اتفاقات مربوط به این بازی برگزار نشده را به کمیته مربوطه ارجاع داده است. مدتی بعد حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، مدعی شده بود با توافق تهران و ریاض این مسابقه تکرار می شود.
روابط تهران و ریاض در مسیر درست خودش پیش میره و ما نباید اجازه بدیم که ورزش تبدیل به یک اهرم سیاسی بشه در دست هر طرفی، و به AFC هم توصیه ما این هست که حتما در خصوص این اتفاقی که افتاده بر مبنای فنی نظر بدن. بین ما و عربستان سعودی این توافق وجود داره که این بازی در زمان مورد توافق بعدی تکرار بشه.
برخلاف آنچه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، بعد از یک ماه کمیته انضباطی AFC در بیانیه 7 بندی ضمن اینکه سپاهان را 3-0 بازنده این مسابقه دانست، این تیم را به پرداخت 200,000 دلار جریمه و محرومیت از 3 میزبانی در ورزشگاه نقش جهان در رقابت‌های آسیایی محکوم کرد. همچنین بر اساس حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسئولان باشگاه سپاهان باید مجسمه‌ها و بنرهایی را که باعث لغو مسابقه سپاهان و الاتحاد شدند از ورزشگاه خارج سازند. پس از اعلام رسمی حکم AFC، باشگاه سپاهان در بیانیه‌ای رأی صادر شده را صحیح ندانست و تأکید کرد برای استیناف خواهی این پرونده را به دادگاه عالی ورزش CAS خواهد برد. این دومین باری است که اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی بر استفاده از نمادهای مربوط به قاسم سلیمانی در روابط میان ایران و عربستان برای تهران دردسرساز می‌شود. بار نخست در خرداد ماه سال جاری، زمانی که فیصل بن فرهان، وزیر امور خارجه عربستان، به تهران سفر کرده بود، قاب عکسی از قاسم سلیمانی در کنفرانس خبری مشترک او و امیر عبداللهیان جنجالی شد و طرف سعودی تاکید کرده بود تا زمانی که این عکس برداشته نشود در نشست مطبوعاتی حاضر نخواهد شد. اصرار هیئت عربستانی باعث شد مقام‌های ایرانی در نهایت محل کنفرانس را تغییر دهند و دو وزیر خارجه در سالنی بدون عکس قاسم سلیمانی پاسخگوی پرسش‌های خبرنگاران باشند. به نظر می‌رسد با حکم قاطعی که کنفدراسیون فوتبال آسیا صادر کرده، احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی دریافتند که استفاده از نمادهای مربوط به قاسم سلیمانی در ورزشگاه‌ها چه هزینه‌های سنگینی را به تیم‌های ورزشی تحمیل می‌کند.
سعید جعفری، گزارش آخر مجله ساعت 20 رادیو فردا بود. بدرود.